درس های بیرون چجوری هم سایر درس ها؟ والا هی داره خلوت میشه، جمعیت آب میره، پارچه ایرانیه بالاخره. فردا درس ها چجوریه؟ سلام علیکم جانم، بیرون هست هست بیرون خیلی خوب، همه فردا هم هستیم انشاءالله بخول و قبول الهی. خب رسیدیم به مسئله استعمال لفظ در اکثر از یک معنا. در مورد استعمال لفظ در اکثر، من در واقع مقدمه را عرض کنم که اصل مسئله است. در مورد استعمال لفظ در اکثر، اگر ما کار فعلا به آنچه که شما در علموجه هست تحت عنوان جواز استعمال خوندید نداشته باشید، آنچه که نزد مشهور از اصولی محققین، از اصول از شاهدان آقای آخوند هست، دو سه تا حد وسطه که این دو سه تا حد وسط از عبارت های محقق اصفهان، محقق خراسانی استفاده میشه. یعنی مطلب تا سهم زیادی از این مسئله مال خود آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه. جانم؟ بله بله بله. بیش از 90 خورده درصد شاید از آنچه که پیش مشهوره، گفتم قائلین به جواز رو من کار ندارم. خب اول باید مدعا معلوم بشه، بعد وارد دلیل بشیم. باز متاسفانه در تحریر مدعا به علت این که واقعا حد وسط استدلال دیده نشده، خیلی ها در تحریر مدعا ضعیف عمل کرد. حالا انشاءالله بعدا شما باید توی بحثای خارجتون به این مطلب رسیده ای کنید که آیا این چنین بیان مدعا ثم اقامه دلیل به همین سبک مشهور باز درسته، یا اون حرفی که منطقیین میزدن که بعد از استدلاله که در واقع، یعنی بعد از بیان حد وسطی که علت تامه استدلاله، بعدن حدود واقعی موضوع هم معلوم میشه. شاید اون همون حرف اینجا هم به یک معنا صادق باشه. در مدعا در تحریر محل نزاع اینطور توضیح دادن که ما بحثمون سر جایی نیست که دوتا معنا رو با هم ترکیب کنیم و یک لفظ در اون استعمال کنیم از محل نزاع خارج. کما این که بحث ما در این نیست که دو لفظ، یک لفظ در دو معنا طولاً استعمال بشه، یعنی ابتدا در یکی و به اعانه او در دیگری استعمال بشه، این هم از محل نزاع ما خارج. محل نزاع ما جاییست که یک لفظ چطوریه که اگر میخواست در یه معنای استعمال بشه استعمال میشد، حالا به همون شکل در آن واحد و در استعمال واحد در دو معنا استعمال بشه. خب این میشه محل نزاع. خب تا اینجا رو همه اصولین مثل آقای آخوند بیان کرد، اما خب حالا آیا این استعمال جایزه یا نه؟ آقای آخوند میگن که استحاله عقلی داره. خب استحاله عقلی دیگه نوبت به جواز و عرفی و اینها هم درش نمیرسه. در توضیح استحاله عقلی
این هر دو معنا
برایش موضوع ده لفظ باشن. نه، حالا فعلا داریم میگیم استعمال، هیچ تعبیر به وضع من به کار نبردم. لفظی استعمال بشود در دو معنا، چجور بود که اگر در یک معنا استعمال میشد چه نحوی بود، حالا در هر دو به همون نحو استعمال بشه.
یعنی اگه فرض مجازی باشه،
حقیقی
باشه، در هر دو
مجازیتی
خواهد شد و در هر دو
حقیقی. فعلا اصلا حقیقت مجاز رو کار نداریم، مقسم محل بحث ماست نه قسم.
خود مقسم ترکنده میشه.
چرا؟
الان ما میگیم لفظ چطور به معنی دلالت،
یعنی اشکال حد وسط استحاله حد وسط مقسمه نه حد وسط اقسام. حد وسطی که قرار داد استحاله عقل رو اثبات کنه، میخواد بگه این استعمال محاله، نمیخواد بگه چون استعمال حقیقی محاله یا چون مجاز. چه نوعش رو کار نداریم، دارم عرض میکنم. ببینید، دقت کنید جمله رو، دقت کنید. میگیم که آقا صداها حرفن؟ میگیم نه حرف نیستن. خب چرا حرف نیستن؟ میگیم به خاطر اینکه حروف هجاب فلان خصوصیت ها رو باید داشته باشن. کار نداریم که حالا اینا اصلا وقتی حرف نشد دیگه خود به خود نه اسمه نه فعله نه حرف در هیچ کدوم از مرکبات و حروف شرکت نمی کنه. وقتی صدا در عربی، حرکت در عربی از جنس حرف نشد دیگه تمام مصادیق و اقسام و حروف رو هم میذاریم کنار. حالا اینجا اشکال ما سر استعماله. الان دلیلی که توضیح بدیم معلوم میشه. برای همینه که گفتم که کاش که اول استدلال میگفتن بعد نتیجه تا به حد وسط استدلال معلوم میشد موضوع بحث کجاست. استدلال ما استعمال رو نشون نرفته به هر شکلی که میخواد باشه. بعد حالا سیعتی متوجه شدم دیگه. سیعتی بعدش میرسیم توضیح تفصیل میدیم. بعد اصلا ده به این که آیا آخون اینجا تعیین نوع حقیقی و مجازی نکرده و بعدن خواسته این قلت و قلتی جواب بده اینه که حد وسط اشکال سر استعماله نه سر استعمال خاص. خب حالا بگید آقای آخون برای این که این استعمال عقلا محاله یه پاراگراف عبارت داره. این پاراگراف عبارت بینی بین الله شده معرکت الآرا. من قبل اینکه این عبارت رو توضیح بدم چون میخوام بگم عبارت آقای آخون 90 خورده ای درصد حرفای اصولی این مشهور و محققین از شاگردان رو داره، من از زبون اونا اول میگم تا بعد که یعنی بفهم اونا که دیگه به تفصیل توضیح دادن دیگه عبارت آخون معرکه است که ببینیم چه گفته. اونا رو من میگم بعد شما عبارت رو بخونید ببینید از عبارت چی به دست میاد. خب یه حد وسط که گفته شده برای استحاله اینجا، حد وسط اجتماع دو لحاظ مستقل، اجتماع دو لحاظ مستقل در آن واحد محال. یه حد وسط دیگه که گفته شده اجتماع دو لحاظ در آن واحد محال. یه حد وسط دیگه که گفته شده بله حالا توضیح میدم. اجتماع لحاظ مستقل دیگه نداره. یه حد وسط دیگه گفته شده، گفتن که چون لفظ فانیه در معناست و وقتی فانیه در معنای اول شد لفظ دیگه ای نداره که فانیه در معنای دوم بشه. این حد وسط صرف آقای مزفر اصول مافق ما تو گفتیم همینجا در همینجا در استعمال لفظ ابدا آقای مزفر اینطور حرف نزن
دیگه کدو کار مرموز هم نداره
گفتن لحاظ. حد وسط چهارو گفتن چون لفظ وجود جعلی و تنزیلی معناست نمیتونه یه چیز وجود جعلی و تنزیلی دو شی باشه، چون وجود و لفظ وجود المعنا، پس وقتی دو معنا شد دو تا لفظ میخواد. اینم چهارتا حد وسط پنجم اجتماع لحاظ عالی محال است. اجتماع لحاظین عالیین محال است مقابل حد وسط اول. این پنجتا حد وسط جعل وجود جعلی و تنزیلی همونطور که در عبارت المنطق توی وجودات اربعه شی و هم تو حد وسط اصول فقه بود برمیاد عبارت آقای اصفهانی نسبت هم میدن که مسئله وجود جعلی و تنزیلی از ابداعات و ابتکارات محقق اصفهانی. اون چهارتای دیگه حد وسط ها فنا و اجتماع لحاظین و اجتماع لحاظین مستقلین و اجتماع لحاظین عالیه اینا به صورت تردیدی تو عبارت های محقق نائین و محقق عراقی هم ذکر شده. اینا شدن حالا پنج تا حد مثل. یعنی بعضی وقتا گفتن اجتماع لحاظین عالی، بعضی وقتا گفتن اجتماع لحاظین کلی، اجتماع لحاظین مستقل. خب حالا عنایت کنید ما اینا رو یکم یکی یکی توضیح مختصر یه خطی بدیم براشون.
مثلا این پنج
تا جانم؟ بله بله آقای مظفر هم اینجاست. حالا
لحاظ نداشتم بعد ملحوظش هم وارد نمی‌گیره.
حالا ملحوظم میگم. الان اصلا لحاظ به ملحوظ میرسیم. برای همین اسم ملحوظ الان نیوردم. حالا هر کدوم من یه خط توضیح بدم. کوتاه چون نمی‌خوام خود درس خارجیشو بحث کنم. فهم می‌خوام ببینم ورتای آخوند تا چه حدی از مطلب رو گنجایش داره. ممکنه یه کسی بگه آقا ببینید ماجرا استعمال لفظ در اکثر چه شکلیه. ما یه لفظ داریم قرار در دو معنا استعمال بشه. گفتن ما باید یک لفظ لحاظ کنیم و بعد اون یک لفظ رو به دو معنا جوش بدیم. وقتی میگیم یک لفظ رو لحاظ کنیم به دو معنا جوش بدیم، این نشد مگر اینکه ما دو بار لفظ رو تصور کنیم، در هر تصور به یک معنا جوش بدیم. وقتی دو بار تصور کردیم، کلمه لحاظ همون کلمه تصور، لحاظ اصطلاح اصولی، تصور اصطلاح منطقی فلسفیه، دو بار تصور کردیم یعنی دو بار لحاظ کردیم، یعنی دو بار به استقلاله لفظ را دیدیم. حالا نمیشه این خلفه که ایه طرف شما بگید دو بار لفظ را تصور کردیم، از اون طرف بگید یک لفظ بیشتر نداریم. یعنی دارید دو تا تصور استقلالی رو در آن واحد در یک شی جمع میکنیم. حالا چون نفس به التفاتهی تصور میکنه، هر التفات یه تصور جدید ایجاد میکنه، پس دو تصور مستقل نه یه تصور مستقل. پس ما دو لفظ داریم که به دو معنا جوش دادیمه، نه یک لفظ داریم که به دو معنا جوش دادیمه. در واقع یه لفظ رو دوبار تصور کردی تا تونستی به دو معنا، پس در واقع به دقت العقلیه دو تصور مستقل داری، دو تا لحاظ داری، دو تا تصور مستقل داری. در حالی که اگر بخوای استعمال لفظ در اکثر رو جائز بدونی، باید اجتماع لحاظین مستقلین و تصورین مستقل رو برای یک لفظ در آن واحد قائل بشی. این امکان نداره. یه درسته تعبیر. حالا میبینید چرا من لحاظ عالی رو آخر آوردم، با اینکه به ظاهر میشد مثلا به حسب ترتیب ثنایی آدم ازش میاد لحاظین مستقلین بگید، حالا بگید درسته دوم لحاظین عالیه، من عالیه رو مؤخر کردم تا میبینید حالا اختلاف رو تو بده. این هم یه مسئله. حد وسط دوم، آقایون این دو حد وسط، این حد وسط قبل مبتنی بر استقلال بود،
یعنی دو تا لفظ رو مستقل ببینیم از این.
چرا مبتنی بر استقلال بود؟ چون داشت به دقت العقلیه ماجرای تصور میگفت. تصور یعنی التفات، التفات یعنی استقلال. یه شی دو بار تصور بشه یعنی دو بار مستقلا دیده بشه. خب ممکنه کسی بگه که آقا من کار به حس استقلالم ندارم، یا به عبارت دیگه حس استقلال موقعی فهمیده شیم که در مقابلش حس عالیت فهمیده بشه. حالا یا ما در مقام اهمالی اصلا نه کاری به عالیت داریم و نه کاری به استقلال، یا به دقت العقلیت میفهمم استقلال چیه اما الان کاری به استقلال نداریم. مشکل ما اینه، یه شی در آن واحد، یک شی در آن واحد دوبار تصور نمیشه، یک شی در آن واحد دوبار تصور که شی الان حسب فرض لفظ ما، چون دواصل لفظ واحد معنا که دو تاست مشکل نداریم، یک شی در آن واحد دوبار تصور نمیشه. سو کاری نداریم حد وسط استقلال. نمیشه ذهن در آن واحد از یه شی دو تا تصور داشته باشه. در آن واحد اگر دو تا تصور شد، دو تا بر هم منطبق میشن چی؟ یکی. این خاصیت ذهنه. ذهن نمیتونه در آن واحد دو تا تصور یه چیز داشته باشه. اینا بر هم منطبق میشن، یکیش از بین میره. قانون ذهنیه. ذهن اطلاعات هم نام محض ذخیره نمیکنه. پس اجتماع لحاظین، آقا محسن از اینجا معلوم شد که چرا این ملحوظ می اومد. من کلمه ملحوظ نیوردم که اصطلاحات قاطی نشه.
تو لازم مختلف اول باید بشه اثبات بشه که میشه به سوار بشه رو بعد نمیسره
اون موقع اون فرض رو حالا میگم اون اصل موضوع
هم تصور کنیم دیگه اصلا به این نمیرسیم در لحظه.
اگه بخوایم دقیقاً اینا رو توضیح بدیم، بله من چون اینا رو دارم میگم تا بگم اینا مراد نه آخون بوده نه محققین، ببینیم که از عبارت ها هم برمیاد. حالا من چون سریع میخوام جمع کنم، میخوام برسم به اون چیزی که تفسیر عبارت های آخونده. فعلا اینم دو تا حد وسط. حد وسط سوم چی بود آقا؟ فنا. فنا چیه؟ لفظ فانیه در معنا، مرآت برای معنا. و ما وقتی یک لفظ رو فانی در معنا کردیم، شما به من زنگ زدید، من فراواسم نبود اصلا، ببخشید. یک لفظ فانیه در یه معنا شد، لفظی نداریم تو همون آن که فانیه در معنای دوم بشه. اینم دو جانم
تصور لحظه
یک دفعه مدرسه ناراحت میشم اینطوری بهم بگی که شما اصول فقه کار کردید، چرا اینطوری میگی؟ نه ناراحتی داره برا من، بله بالاخره حملش میکنیم به دم عیدی و شب چهارشنبه سوری و میگن هفته دیگر امشبه هفته دیگر موعد نداریم بلش کنم. من والا تو این دو سه روز در سفر بودم، قریب 30-40 صفحه نوشتم، یعنی آخرین صفحه که قبلا نوشته بودم صفحه 104 بود، الان نگاه کردم دیدم صفحه 142-143 رسیدم تو نوشته هم. الحمدلله صوفی حالا هم صادم عیدم جانم؟ نه برگه همین برگه آچار اینطوری از این برگه بزرگا اینطوری. بالاخره ما عید نداریم، انشاءالله عید نداشته باشیم. خب این هم حد وسط فنا. اما حد وسط وجود جعلی و تنزیلی، آقای المنطق بهترین جایی بود که وجود جعلی و تنزیلی توضیح داد. آقای مظفر گفت که شما بدل از احضار معنا به نفسه میاد لفظ رو میارید، یواش یواش لفظ انس با معنا پیدا میکنه به حدی که در نظام عقلا وجود اللفظ وجود المعناست. لفظ رو بگن حتی به جایی میرسه که عقلا گاهی اوقات دیگه بدل از احضار معنا تو ذهن خود شکل لفظ رو میارن تو ذهنشون، به قدری انس بین لفظ و معنا پیدا میشه. امارش هم این است که خصوصیات قبیح یا جمیله معنا به لفظ هم سرایت میکنه. آدم از کسی که خوشش میاد از اسم هم خوشش میاد، یواشاش این اسم محبوب میشه. یه معنای بدی باشه، لفظی داله بر اون معنا باشه، یواشاش حتی اگر یه جای این لفظو بدون معنا مهمل هم بنویسن آدم بدش میاد از این لفظ، به خاطر قباحت معنا. مثلا این سرایت و خصوصیات جمیله و قبیحه معنا به لفظ نشانه است این دارد که این لفظ همان معنا شده. البته همان معناست به حیث اعتباری و تنزیلی تکمیناً، که این لفظ از مقوله صوته و اون معنا هم از مقوله شیء خارجی، حالا هرچی از ماهیت چیه هرچی است از نوع خاص خودشه، اما این به اعتبار و جعل و تنزیل این اتفاق افتاده. به عبارت دیگه، به عبارت قشنگ محقق اصفهانی و علامه طاطایی در اصول فلسفه، قوه وهم است که لباس آن معنا را به تن این لفظ میپوشانه. حالا اگر اینطور شد، شما نمیتونید یک لفظ داشته باشید که تنزیل برای دو معنا باشه، چون لازمه تنزیل دیدن به یک نفانی شدن لفظ دو معنا هست. با یه توضیح اضافه بالایی الان آقای فرزمان همینو گفت، گفتم اون فنا بود، این داره اضافه میکنه حیث جعلی یا تنزیلی. راست میگم، ما خودمونم حالا سومیه بگم، آخری رو که بگم شما میگید پس این با اون دو تای بالایی چه فرقی کرد؟ اینا اختلافشون تو نقص و کماله. او فقط میگفت که لفظ فانی در معنا شد، ملاک نداشت، میگفت فانی. این یکی داره توضیح میده، داره میگه لفظه و لباس معنا رو به تن لفظ میپوشانه، لذا وجود اللفظ وجود المعنا. این در واقع مبدأ تصدیقی اون فنا است. اگه قرار درست بشه اینطوری درست میشه، کسایی که فقط فنا رو گفتنه جالبه ها، در عبارات معققین از اصولین هست اشکال کردنه به اون حد وسط فنا، اشکال رو میگم تا مطلب واضح بشه، اشکال کردن که آقا فنا مگر فنا تکوینه که فنا الملح فی الماء، این فنا تسامحه، لذا لا اشکاله که یه لفظ در دو معنا فانی بشه. این مقدمه های اصفهانی که جلوی اینجور تفسیر از حد وسط فنا را میگیره. خب اینم تا اینجا حد وسط آخر، حد وسط لحاظ آخر جانم
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 میتونه وجود جلی و دیگه آن مشکل داره.
بله بله، دعان که اصلا محل نزا خواهد چه دو استعمال در واقع. خب
با اون توضیح وقتی وجود جلی اون شد یه
حالا باید ببینیم اشکالات رو، باید ببینیم اینا هر کدومش. ولی میگم یکم برم جلوتر، حد وسط آخر، حد وسط آخر، حد وسطی بود که عبارت آقای مظفر به شما داد. آقای مظفر چه گفت؟ شما رو به خدا خلاصی خود حد وسط در عبارت آقای مظفر همه اینا هم منعکس بود، تعبیر فناء هم بود، جعلی تنزیلی هم بود. حالا من گفتم لذا گفتم 4 5 تا حد وسطو میگم، بعد این عبارت کفایه کدومو داره میگه. اما حد وسط آخر که حد وسط عالیته، آقا عنایت کنید، حد وسط عالیت مبتنی بر مقایسه ذهنی شماست بین مکانیزم وضع و مکانیزم استعمار. دوستان دقت کنید، در مکانیزم وضع در واقع شاکله بحث این چنینه، من لفظ رو میارم، معنا رو میارم، به همم پیوند میدم. دوباره میگم، لفظ رو میارم، معنا رو میارم، به هم پیوند میدم. پس من لفظی میبینم، معنای هم میبینم، پیوند بین لفظ و معنا هم ایجاد میکنم. عاشق محمد آقا معلوم آقا. خب اما استعمال چی؟ استعمال های عقلایی متعارف داریم میگی، قالب استعمال، ظرف استعمال اینطوره، معنا به ذهن میاد، لفظ ناخودآگاه دهان میپره بیرون،
لفظ
استعمال نمیشه. انعاد کنید، معنا به ذهن میاد. آیا شما الان وقتی دارید حرف میزنید الفاظو میفهم فکر میکنید چی بگید؟ نه، معنا میاد لفظ میپره. اصلا خیلی وقتا افراد نمیتونن زبونشون رو کنترل، یه دفعه چیزی به ذهنش میاد همون لحظه میگتش، مخصوصا وقتی که مثلا خوشحال باشه، حالات نفسانی پیش اومده باشه، یا مثلا فیلمی دیده باشه، از این اتفاقات عقلایی که در نظام عقلا وجود داره. اینها نشون میده در استعمال ما معنا میبینیم لفظ میگوییم، معنا میبینیم لفظ میگوییم، لفظ هیچ نوع استقلالی نداره. آقایون لحاظ عالی از جهت منطقی مقالط از شعره، چون لحاظ یعنی تصور، تصور یعنی استقلال، نمیشه هم تصور باشه هم عالی باشه. خلفه، فلسفه خوندیم ما، لحاظ عالی یعنی ندیدیمش، یعنی به تأمل وقت میفهمیم که یه خبری هم بود ولی ندیدیمش، از آثارش تو التفات ثانوی اتفاق میفته. آقای مظفر گفت که تعبیر آقای مظفر چی بود؟ معنا رو که میاره او عبارت کفایه است. بذار آقای مظفر گفت که اوجد لفظ، معنا به ذهنش میاد، لفظ ایجاد میکنه، التفات به کیه؟ به معنا، لفظ استجراری و تبعی میاد. وقتی اینطور شد اصلا شما لفظ نداری که بخوای به یه معنا یا به دو معنا پیوند بدی، معنا داری، خودش استدعاء لفظ میکنه، لفظ میاره با خودش. لذا اصلا مکانیزم استعمال از معنا به لفظ آمدنه، نه از لفظ به معنا، که حالا بگیم لفظ دیدیم به چند معنا پیوند زدیم یا پیوند نزدیم. اگر عنایت کنید این حد وسط در این استدلال آخر، این نشان دهنده این است که به یک معنا در حد وسط های قبلی فرق بین وضع و استعمال دیده نشد. ولو تو دوتای آخر یعنی فنا در حد وسط اخیر نشان دهنده اینه که در حد وسطای قبلی فرق وضع و استعمال کسی نگفته بود، بله اگه میگفتن متوجه میشدن که اصلا لفظ به دست ما نیست. این از عبارت های مزفر به دست میومد، صریح عبارت هم بود. خب به نظر میاد این پنج تا استدلال شد. میخوای بگی محاله دیگه، چون اصلا لفظی نداریم که بخوایم به دو معنا پیوندش بدیم.
نه گفت چون لحاظ میخواد لحاظ طبعی داره، من دو تا لحاظ از یه مفهوم نمیشه
مثال دارم. دو تا لحاظ طبعی یعنی با این توضیح.
نه هر دو تا لحاظ طبعی چون مربوطش به لفظ
نه اینو نگفت، اینی گفت که الان عرض کردم خاص اصول فقه بیاد نشونتون میده. یه همه ما آره اصول فقه هم بیارید همینطور هم براتون میخونیمش. بله ما اصول فقه خیلی تأکید کردیم که این قرائت عبارت های مزفر. حالا اینجا جان
عبارت های مزفر چه لحاظ و معنوس به اورده میشد به نه این لحاظ دیده نمیشد، یعنی لفظه دیده نمیشد، ملحوظه ما به ملحوظ میرسیم،
به ملحوظ
مکسوره به
لذا میشه تبعی. حالا ملغا رو میگم، اون جمله مال آخونده، برای همین نمیگم بذاریتش تا برسم. دقیقه اجازه بدید فقط شما هم این وسط نخواه حرف خودت بزنید، ما فعلا از عهده عبارت کفایی بر بیان با صیانت از عبارت کفایی. تو این فضا دوستان عزیز ما میخوایم واقعیتش این عرض کنیم، بگیم بینی بین الله از عبارت صاحب کفایی یا این پنجمیه در میاد یا او چهارمیه. ببینید اصلا شما لفظ همه بزای استعمال لفظ در اکثر مال بود که لفظی داشته باشی بعد بخوای ببینیم میتونی پیوندش بدی به یه معنا یا به دو معنا، بعد دوبار نمیشه لحاظش کرد، میشه لحاظش کرد گزمی الف و به هیچ کدام، بگیم بابا اصلا غلطه یه حرفا، چون شما لفظ نداری که بخوای پیوند بدی یا ندی، شما معنا به ذهن میاد لفظ میپره بیرون از دهان.
دو تا معنا رو میارم لفظ
دو یعنی دو تا لفظ میپره
در آن واحد
نمیشه نمیاد
به معنای اشکال داره، دو تا معنای اشکال داره در آن واحد.
شما در آن واحد وقتی دو معنا نه اصلا نمیخوام بگیم اشکال داره یا نداره، سلم قضیه شرطی بگو اگر دو معنا آمد دو لفظ میگی، چون این خصوصیت ذاتی معنا استجرار اون معنا تبع اون معنا مگه دو تا یکی بشه؟ و من دارم همین عرض میکنم، میگم این استدلال قبلی ها بین جلوتر اون سه چهار تای قبلی در واقع قبول کرده بودن که ما باید یه مبدأ تصدیقی قبل از خود این بحث طرح کنیم، اونم این که استعمال چیست. اما سه چهار تای قبلی خلط بین استعمال و وضع توش بود، تو این آخری پنجمیه نبود. یعنی حداقل مدعی این نظریه پنجم داشت میگم من میخوام بین وضع و استعمال فرق بذارم، حالا ما نظر دیگه ممکن کسی دیگه داشته باشه، اما خودم خود آقا مدعی بود. حالا من میخوام عرض کنم دوستان عزیز از عبارت در واقع اگر عنایت کنید اون دوتای اول اصلا استعمال هیچ ندیده بوده، ستای آخر کامل شد یکی یکی، یعنی سومی مقداری آمد، چهارمی کامل کرد، پنجمی کامل تر کرد.
نبودن که معنا و لحاظ لفظ میخواد بعد بخونن
نه لفظ رو مستقل در مقابل دیده بودن،
درست ندیده بودن،
اونا وضع دیده بودن نه استعمال. اسم استعمال میگفتن، اسم استعمال میگفتن، اما داشتن با وضع کار میکردن. اما این ستای آخر نه، شروع تفکیک بین استعمال و لفظ درشون مشهوده، اما با یه فرق، فرق در کامل شدن حد وسطه. با توجه به این توضیحی که خدمت شما عرضه داشتم به نظر میاد عبارت صاحب کفایه یا پنجمیه به ما میده و حداقل چهارم، عبارت صاحب کفایه یا پنجمی یا حداقل چهارم. حالا ببینیم عبارت رو دیگه، ما این این عبارت قبلا نکردن نه الان اینجا هست، حالا ببینیم. خب بالاخره قسم اومدیم و بالاخره به اشتباه پی برد آقا، اینجا الان میخواد تفکیک کنه، جرم خود مرتکب نشده که. الان در اینجا دوباره عرض میکنم میخوایم بگیم همه حد وسطایی که دم دست این آقایون همش از کفایی است، هر کس یه مقداری از کفایی رو متوجه شده، قطعا مراد جدی نویسنده یه مطلب بیشتر نیست. ببینید یه بار میخوام بگیم منشأ این که این حد وسط ها پیش آمد چیست، من میگم عبارت کفایه نشونتون میدم که رو تو عبارت کفایه با هر کدوم از عینک های پنجگانه نگاه کنیم میشه عبارت رو تفسیر کرد. قطعا هم یه جایی از عبارت دست انداز داره، اما در عبارت کفایه با هر کدوم از عینک های پنجگانه جا برای تفسیر وجود داره، لذا مدعی هر کدوم از این نظریات به زعم خودش کفایه داره میگه. اما به زعم ناقص ما چیه؟ عبارت صاحب کفایه پنجمی است یا نهایتاً چهارمی است، یعنی وجود جعل و تنزیل ما را صاحب کفایه است، نه ما را آقای اصفهانی. حالا یا وجود جعل و تنزیلیه یا عمق وجود جعل و تنزیلی، یعنی مسئله لحاظه طبعیه. چهارمی و پنجمی اختلافشون تو اجمال و تفصیل ها، یعنی هم تو چهارمی که میگه وجود جعلی و تنزیلی، تنزیل وجود و لفظ وجود و معنا داشته تبعیت رو میگفت، هم پنجمی که داره میگه لحاظ تبعی و عالی داره تبعیت و استجراری بودن لفظ را میگه. حالا عبارت کفایی ببینید دوستان، بسم الله الرحمن الرحیم، از ثانی عشر مقدمه دوازدهم، انه شأنی چین از قد اختلفوا فی جواز استعمال لفظ فی اکثر من معنا، اختلاف شده از در جواز استعمال لفظ در اکثر از یک معنا، محل نزاع تحریر میشه علا سبیل الانفراد و الاستقلال. آقای مظفر معناش گفت چه جور بود که اگر یه لفظ در یه معنا استعمال میکردی، حالا به همون شکل در دو معنا. خودش میگه به ان یراد من اللفظ کل واحدن کما اذا لم یستعمل اللفظ الا فی الواحد، چه جور بود که اگر این لفظ فقط در یکی استعمال میشد، حالا در هر دو همینطور استعمال بشد. علا اقواله، اقوال زیاده، اقوال رو نفرموده، ما هم دیگه حالا متعرض نشدیم رفتیم جلوتر. از هر الاقوال عدم و جواز الاستعمال فی الاکثر، اما عقلا استحاله عقلی وجود داره و بیانه. آقا همین یه پاراگرافه، این مدعا رو ببینید اصلا آخوند از کجا شروع میکنه. آقا حامد این حقیقت الاستعمال، آخوند فرض گرفته باید بیاد از مبدأ تصدیقی حقیقت استعمال شروع کنه تا جوازش معلوم بشه یا بطلانش معلوم بشه. تصریح. حالا حقیقت الاستعمال چقدر قشنگ، لیسه، من بعد لیسه رو چی میگم؟ میگم استعمال وضع نیست، حقیقت استعمال وضع نیست، لیسه الاستعمال مجرد جعل لفظ علامتا لارادت المعنا. این کاری که تو وضع انجام میدی، تو وضع به لفظ رو میگیری، معنا رو میگیری، میگی این لفظ احالابت پیوند میدیم به معنا، علامت برای معنا باشه. حتی اگر وضع علامت باشه و علامیت باشه، استعمال این نیست، این چه اضافه توشه؟ باشه قبول، خب الان عبارت کفایی اینه، باز گذشته نمیسازه چشم، با آینده هم نمیسازه چشم، فقط پاراگراف رو درست معنا کنیم، فقط یه پله خود چه بفهمیم، یه پله بیریم با بقیه کفایی میسازه یا نمیسازه. الان صریح داره میگه ببینید، حق تصریح رو ببینید، استعمال نیست، چه چیزی نیست، مجرد این که لفظ علامت معنا باشد نیست، این وضع بود، ارتباط بین لفظ و معنا وضع بود، بل چیه؟ جعل اللفظ وجها و عنوانا للمعنا. یعنی چی وجه؟ بل به وجه نفسه، به یه نحو. این به وجه یعنی چی؟ آقای اصفهانی شرحش داد، گفت یعنی لفظ از مقوله صوت، معنا از مقوله جوهر خارجی، این که غیر اونه، اما به یه اعتباری و به یه وجه دیگری اگر نگاه کنیم با یه عینک دیگه، این وجود و لفظ وجود و بل به وجه نفسه، کأن اللفظ هو الملقا یا کأن المعنا هو الملقا، هر دوش میشه، از این طرف بخونی لفظ، از اون طرف بخونی معناه. یعنی میخواد همون حد وسط مظفر رو بگه، بگه معنا رو میاری تو ذهنت، چی میاد بیرون از دهان؟ لفظ. گوینده لفظ میگه، معنا اراده کرده، اصلا نگاه نکرده که لفظ غیر از معناه. میگه به این دلیل است، آقا یه حد وسط وجود حد وسط لحاظ عالی است و حد وسط پنجم بودی جمله، میگه چون حد وسط پنجم رو دارم چهارمیه درسته. چقدر قشنگ. و لذا یسری اللفظ قبح المعنا و حسن المعنا که علامت نظریه وجود جعلی تنزیلی بود. چمالا یخفا. بینی بین الله، اولا توی این عبارت اثری از حد وسط لحاظ مستقل لحاظ نیست، حتی حد وسط فنا به اون معنای عادی آبکیش هم نیست. این رو مدار 4 و 5 داره میگرده، تازه 4 هم به 5 هم داره برمیگردونه. این تا اینجا. حالا از اینجا برگردیم، حالا بریم سراغ قصه ماجرا. و لا یکاد یمکن جعل اللفظ کذالک، وقتی تو فضای حقیقت استعمالی الا لمعنا واحد، دیگه نمیتونیم تو این فضا استعمال لا اکثر داشته باشیم. چرا؟ ضرورت ان لحاظ اللفظ. آقا ببین، هی کذالک و هاکذا ها چقدر تکرار میشن. اینو آخون داره همه حد وسط های آتی رو برمیگردونه به حد وسط اصلی بالا، یعنی در حد وسط بالا پنجمو گفت چهارمو برگردون به پنجم. رفقا پنجمو گفت چهارمو برگردون به پنجم، حالا میاد پایین تو پاراگراف پایین هر چه رو پایین میگه کذالکه هاکذاست، یعنی با لحاظ اون حرف بالاست. رفقا این کذالک و هاکذاها رو نبینید، از این لایکاد یمکن به پایین حد وسط 1 و 2 به دست میاد، حتی حد وسط 3 هم به دست میاد، به شرط اینکه کذالک و هاکذاها دیده نشه. ولا یکاد یمکن جعل اللفظ کذالک با این حد وسط الا لمعنا واحد. چرا؟ ضرورت ان لحاظ اللفظ ها کذا فی ارادت معنا. ها کذا که چی بود آقای آقا سجاد؟ فنائف عالی طبعی کأنه الملقا، از این از اون جور حرفا. اگر اینطور گفتیم ینافی لحاظ اللفظ باز کذالک فی ارادت المعنا آخر، نمیشه که این لفظو بیاریم برداریم بریم برای معنای دیگر. آقا محسن اگه حد وسط بالا رو نبینی، خود این جمله به تنهایی چی بهت میده؟ میگه یک لفظ دوبار در آن واحد لحاظ میشه مطلق لحاظ، اما با کذالکه ببینی نه. حیثو ان لحاظ و ببین چقدر کذالکه رو داره میاره ها، که حد وسط اصلی گم نشه، چون کبرای ماجراش بیت القصید قصه حقیقت الاستعماله، لذا از حقیقت استعمال شروع کرد. حیث و ان لحاظ اللفظ کذالک با این نوع حقیقت استعمال، خدا رحمتت کنه، لا یکاد یکون و این لحاظ الا به تبع لحاظ المعنا فانیان فی المعنا فناء الوجه فی زلوج. حالا حد وسط فناء هم اومد آقای آقا صادق، حالا حق داشتم عصبانی بشم گفتید مظفر گفته فناء. نه من اولش که داشتید میگفتید آقا مجیدم یه بار گفت من عدول کردم، بعد شما دو بار سه بار تکرارش کردید. بله ول اینجوری به تبع لحاظ المعنا که لفظ فانیان فی المعنا فناء الوجه فی زلوج ول عنوان فی المعنون و معهو، مع این لحاظ به این چنین، مع این حقیقت استعمال به این چنین، کیفه یمکن ارادت و معنا آخر مع اللفظ باز کذالک، در حالی که حقیقت استعمال همین مبناییه که بالا گفتیم فی استعمال واحد، حتی اسم آن واحد نمیاره چون استعمال واحد آن واحد رو میاره، خود آن واحد قید مستقلی تو ماجرا نیست، استعمال واحد یعنی آن واحد. مع استلزام این استعمال این اراده دوم للحاظ آخر غیر لحاظ لفظ باز کذالک، کذالک یعنی چی؟ لحاظ فانی فی هذا الحال تو همون معنای اول، میخواد بگه تناقض‌گوییه، از یه طرف لفظ دیده نمیشه، از اون طرف لازمه یه دوباره فانی شدنش اینه که مستقلا دیده میشه. و بالجمله با این توضیح لا یکاد یمکن فی حال استعمال واحد لحاظ اللفظ وجهن لمعنیین و فانیان فی الاثنین، این امکان نداره، اینم از باب مزاحه، الا ان یکون اللاحظ احول العینین، لوچ باشه چشماش یک شی رو دوبار ببینه در آن واحد. بله
اما همینطور فنا رو
عبور و همه چیز دارم عبور بذار بقیه اومدن از پاراگراف. من قبول دارم آقا سجاد، من نکته ای که دارم چیه؟ ما یه بار حد وسط سازی میکنیم تحمیل به عبارت میکنیم، یه بار عبارت صاف و ساده از بالا تا پایین میخونیم، یادمون نره این آخوند قومیه که قبل از اینکه این حد وسط ها پیدا بشن او تولید کرده اینا رو، نه اینکه چیزایی بودن آخوند مراقب اونها اراده نشن ببین الان شما ذهنتون با 5 تا حد وسط آشنا میشه، بعد میگیم آخون چرا مجمل گویی کردی؟ اصلا زمان آخون این 5 تا وجود نداشتنه. آخون داره عبارت پردازی میکنه، به زعم خودش اونچه که تو ذهنش رو داره با این مقدار عبارت به ما منتقل میکنه. اینجا از جاهای تطویل کفایه است، نه ایجاز. آخون دعوش نیست که یه جمله یه جمله میگه، الان یه پاراگراف یه حد وسط رو توضیح داد، چون احساس میکنه منتقل نشده. حقم میگی، چون بعدان هم معلوم شد منتقل نشده، چون پشت حد وسط شد. بله آخون از اینجا وارد مسئله بعدی میشن، مسئله نظریه آقای نظریه صاحب معالم و صاحب فصول و اینها، که انشالله فردا میخونیم انشالله. صلی الله علیه و خاتم الوالد.
شاید هست آقایی که در ساعت مهم هست.